ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. معاون وزیر خارجه ایران درباره ادامه برگزاری دادگاه مردمی آبان هشدار داد. یک سناتور جمهوری‌خواه میگوید تنها با تصویب سنا تضمین عدم خروج دوباره آمریکا از برجام ممکن است. پلیس نروژ یک دیپلمات ارشد سابق ایران را به تلاش برای ترور ناشر آثار سلمان رشدی متهم کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. به گفته برگزار کنندگان دادگاه بین المللی مردمی آبان، معاون وزیر امور خارجه ایران تهدید کرده است که در صورت ادامه این دادگاه جمهوری اسلامی بخشی از مذاکرات هسته‌ای را متوقف خواهد کرد. بنا به همین گزارش، علی باقری کنی در دیدار با مقام‌های بریتانیا در لندن درباره ادامه برگزاری این دادگاه مردمی هشدار داده است. دادگاه بین‌المللی مردمی آبان با هدف رسیدگی به جنایات حکومت ایران در آبان ماه سال 98 از روز چهارشنبه 19 آبان 1400 در لندن آغاز شده و تا 23 آبان ادامه خواهد یافت. پیش از این خبرگزاری رویترز در گزارشی در مورد سرکوب اعتراضات آبان ماه برآورد کرده بود که حداقل 1500 نفر در جریان این اعتراضات با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. تد کروز، سناتور جمهوری خواه از ایالت تگزاس، روز جمعه گفت تضمین عدم خروج دوباره ایالات متحده از این توافق در آینده تنها با تصویب برجام به عنوان یک معاهده در سنا ممکن است. در آستانه از سرگیری مذاکرات احیای برجام در وین، مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی میگویند آمریکا باید تضمین دهد که در آینده دوباره از این توافق خارج نخواهد شد و تحریم‌ها را لغو کند تا ایران به اجرای تعهدات خود در چارچوب برجام بازگردد. تد کروز در توییتی در مورد این درخواست ایران نوشته است علارغم رویاهای آنها، طبق قانون اساسی آمریکا تنها راه برای تحقق آن این است که برجام را به عنوان یک معاهده برای تایید سنا ارائه کنند، کاری که بایدن از انجام آن می‌ترسد. این سناتور جمهوری خواه پیش از این در مورد بازگشت آمریکا به برجام گفته بود هر رئیس جمهور جمهوری خواه در آینده این توافق را پاره خواهد کرد. قرار است دور هفتم مذاکرات هسته‌ای درباره احیای برجام 8 آذر ماه جاری در وین پایتخت اتریش برگزار شود. پلیس نروژ یک دیپلمات ارشد و سابق جمهوری اسلامی در سفارت این کشور را در اسلو و یک شهروند لبنانی را به تلاش برای ترور نافرجام ویلیام نیکارد ناشر نروژی در سال 1993 متهم کرده است. ویلیام نیکارد رئیس مؤسسه انتشارات آشونگ در سال 1988 ترجمه نروژی کتاب آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی را منتشر کرد. سال 1993 او در مقابل خانه‌اش با شلیک 3 گلوله مورد سوء قصد قرار گرفت اما جان سالم به در برد. روز جمعه تلویزیون سراسری نروژ NRK خبر داد پلیس یک دیپلمات ارشد و سابق جمهوری اسلامی را در اسلو به مشارکت در سوء قصد به ویلیام نیکارد متهم کرده است. سفارت ایران هنوز به این اتهام واکنش نشان نداده اما در زمان وقوع سوء قصد ایران اعلام کرد که دیپلمات مزبور 3 روز قبل از حادثه اسلو را ترک کرده است. روح الله خمینی در سال 1989 حکم قتل سلمان رشدی را صادر کرد و این فتوا تا به امروز بر قوت خود باقی است. علی خامنه‌ای نیز در سال 1383 خورشیدی فتوای آیت الله خمینی را غیر قابل تغییر خواند. در همین زمینه با کامبیز قفوری خبرنگار صحبت کردم و از او پرسیدم چه اتفاقی افتاده که پلیس نروژ بعد از این همه سال یک دیپلمات ارشد سابق ایران را متهم کرده به تلاش برای ترور ناشر سلمان رشدی.
این دیپلمات جمهوری اسلامی از همون سال 1993 متهم بود، یعنی در واقع از همون زمانی که ناشر کتاب آیات شیطانی به زبان نروژی هدف گلوله قرار گرفت او متهم بود، مظنون بود در پرونده های پلیس، منتها خاک نروژ رو اندکی بیشتر ترک کرده بوده و نتونستن ازش تحقیق قضایی بکنن. اتفاقی که افتاد، پلیس این اتهام رو علنی مطرح نکرده بود، همواره در لیست مظنونانش بود. 18 سال که از این پرونده گذشت، قوانین داخلی نروژ پرونده میبایست بایگانی بشه و قرار منع تعقیب صادر بشه مگر اینکه او رسما متهم بشه و تحقیقات ادامه پیدا بکنه. بنابراین پلیس در آستانه 18 سالگی رفت و یک سری از شواهدی که داشت رو آورد در برابر مقامات قرار داد. یه سری شواهد جدیدی وجود داره، از جمله اظهارات فردی که خانه رو به تروریست ها اجاره داده بود به مدت 6 ماه موقتا، اینها رو ارائه دادند و این لیست مظنونینی رو که داشتند رسما متهم کردند. بنابراین دوره 18 ساله که پایان پیدا بکنه این فرد از لیست تعقیب خارج نمیشه بدین صورت و دست کم تا 18 سال دیگه او متهم باقی خواهد ماند و هر زمانی که وارد نروژ یا کشورهایی بشه که باهاش قرارداد استرداد مجرمین دارند بالقوه میتونه دستگیر بشه و برای محاکمه فراخوانده بشه به نروژ.
با مخرس شدن این اتهام تبعات این اتفاق برای ایران چه خواهد بود؟
متاسفانه باید بگم که تا زمانی که این فرد بازداشت نشه و در برابر دادگاه قرار نگیره و محکوم نشه بر مبنای موازین قضایی که در کشورهای اروپایی وجود داره بعید است که تبعات جدی داشته باشه فعلا، مگر اینکه او بازداشت بشه و مانند اسدالله اسدی که خب متهم بود به تلاش برای بمب‌گذاری در مقر سازمان مجاهدین در پاریس در سال 2018 در برابر دادگاه قرار بگیره. همونطوری که آقای اسدی دیدیم محکوم شد به 20 سال زندان و خب اون زمان بود که واکنش های رسمی آغاز شد، وگرنه این فرد تا کنون هم در لیست مظنونین وجود داشته و صرفا همونطور که گفتم برای اینکه این کیس تمدید بشه آمدن و به طور رسمی با بر مبنای شواهدی که جمع کردند او را متهم کردند. زمانی تبعات خواهد داشت که این فرد بیاد و در حوزه قضایی نروژ قرار بگیره، بازداشت و محاکمه بشه.
همزمانی این اتفاق با محاکمه حمید نوری متهم به همکاری در اعدام‌های سال 67 در ایران و همچنین دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن، در جوامع خارجی و به ویژه در دولت‌های غربی چه تصویر بین‌المللی از ایران می‌سازد؟
خب تصویر بین المللی از جمهوری اسلامی در طول بیش از 40 سال گذشته همواره تصویر سیاهی از نظر حقوق بشری بوده. این چیز جدیدی نیست، اما تفاوتی که اکنون داره اینه که جنبش دادخواهی ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از کشور بسیار فعالتر شده، شنیده میشه. پیگیری های بسیار زیادی که در دهه های گذشته، سالیان گذشته انجام شده، برگزاری ایران تریبونال که قبل از دادگاه حمید نوری بوده و به نوعی بسیار در این دادگاه بهش استناد میشه، این خب یک حرکت مردمی بود. برگزاری آبان تریبونال همین الان که در آینده مطمئنم به اون استناد خواهد شد، اینها همه و همه باعث میشه که به جمهوری اسلامی این پیام رو برسونه که شما نمیتونید چه در داخل مردم خودتون کف خیابون بکشید یا در زندان ها قتل عام بکنید، یا نمیتونید شهروندان ایرانی یا خارجی رو در خارج از کشور هدف قرار بگیرید و بدون مجازات بگریزید. یک روزی در برابر دادگاه صالح در واقع قرار خواهید گرفت. من فکر میکنم دادگاه های اخیر که برگزار شده بخشی است از تلاش ایرانیان برای دادخواهی، تلاشی که فکر میکنم در سالهای آینده انواع جدیتر از اون رو هم شاهد باشیم.
صحبت های کامبیز غفوری خبرنگار رو شنیدید در مورد اتهام یک دیپلمات سابق ایران برای تلاش برای ترور ناشر سلمان رشدی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. در ملاقات مهتاب وحیدی راد هر بار به سراغ یک زندانی عقیدتی سیاسی میره و اونو به ما معرفی میکنه. ملاقات این بار به سراغ منوچهر بختیاری رفته که با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پدری که سوگوار فرزند است. پسر 27 ساله اش حدود 2 سال پیش با گلوله مأمورین حکومتی در کرج کشته شد. اتفاقی تلخ که آرام و قرار را از او گرفت. او از 25 آبان 98 که جمجمه فرزند جوانش پویا با گلوله داغ سربی شکافته شد تا امروز بارها زندانی شده و در حال حاضر در زندان مرکزی کرج به سر می برد. نامش منوچهر بختیاری است. بسیاری او را با عنوان پدر پویا بختیاری می شناسند. پدری که بازداشت‌های پرشمار هم فریاد دادخواهیش را خاموش نکرده. نخستین بار 5 دی ماه 98 بود که مأمورین امنیتی او را بازداشت کردند، در پی فراخوانی که او برای شرکت در مراسم 40 فرزندش داده بود. بازداشتی که سرآغاز حبس‌های مکررش شد. منوچهر بختیاری پس از آن در مصاحبه با رسانه‌ها و با انتشار پیام‌های ویدئویی بارها خواستار رسیدگی به پرونده قتل فرزندش شد. اما پس از آن که درخواستهایش گوش شنوایی در میان مسئولین حکومتی نیافت، به یکی از مخالفان سرسخت حکومت ایران تبدیل شد. تیر ماه 99 بود که ویدئوهایی از منوچهر بختیاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ویدئوهایی که او را در سواحل آب‌های نیلگون خلیج فارس در جزیره کیش نشان می‌داد، در حالی که پرچم ایران با نشان شیر و خورشید را در دست داشت. و انتشار همین تصاویر بهانه‌ای شد برای بازداشت 5 ماهه او. بازداشت‌های یکی 2 روزه هم طی 2 سال گذشته برایش اتفاقی پرتکرار بوده و آخرین بازداشت او که هنوز هم ادامه دارد 9 اردیبهشت امسال صورت گرفت. بازداشتی توأم با خشونت زمانی که او در خانه برادرش مهمان بود. این پدر داغدار نهایتاً اواخر تیر ماه امسال به 3.5 سال زندان محکوم شد. حکمی به امضای قاضی حسینی رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج که در آن 2.5 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم برای او تعیین شده است. منوچهر بختیاری که در روند دادرسیش از انتخاب وکیل محروم بود، در یک فایل صوتی از داخل زندان تأکید کرده که این حکم را ناعادلانه می داند. چون تنها دلیلش درخواست دادخواهی اوست برای رسیدگی به پرونده فرزند کشته شدهش پویا. در صورت تایید این حکم، منوچهر بختیاری باید روزها و شبهای کشدار حبس را در حصار دیوارهای زندان کرج سپری کند، دور از همسر و فرزند کوچکش سورن که به تازگی در غیاب پدر 1 ساله شده است.
ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد. و در ادامه، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در یادداشتی به وزارت خارجه این کشور گفت که منابع نفتی کافی برای عرضه در بازار جهانی وجود دارد. بنابراین کشورهای دیگر می توانند خرید نفت از ایران را کاهش دهند. کاخ سفید موظف است هر 6 ماه یک بار تایید کند که عرضه نفت کافی در سطح بازار جهان برای حفظ تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در سال 2012 در دوران دولت باراک اوباما وجود دارد. اقدام دولت آمریکا برای محدود کردن توانایی ایران در فروش نفت خود در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی تاکید دارد لغو تحریم‌ها شرط اصلی احیای برجام است. گزارش درباره یادداشت جو بایدن به وزارت خارجه آمریکا در آستانه ویدیو کنفرانس رئیس جمهوری آمریکا و شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین در روز دوشنبه منتشر شده است. رویترز میگوید چین با میانگین خرید بیش از 500,000 بشکه در روز در 3 ماه گذشته بزرگترین خریدار نفت ایران است. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-13. ممنون که با ما بودیم.